ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که مقامات کمیسیون انتخابات میگویند ارگان های امنیتی در مورد زمینه بازگشایی بعضی از دفاتر محلی این کمیسیون به آنها اطمینان دادند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. میزان افزایش خشونت علیه زنان در پروان تکان دهنده میباشد. اعضای حرکت مردمی صلح دیروز به ولسوالی خنجان بغلان رسیدند. شرکت های هوایی بریتانیا، فرانسه و هلند پروازهای مستقیم را به تهران متوقف می‌سازند. تفصیل خبرها. مقام ها در ولایت پروان از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند. شاجهان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه گذشته بیش از 100 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند.
قضایایی که ثبت شده واقعا اکثرا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما 25 قضیه قبل هم داشتیم.
ولی این هم گفته نشده که خشونت علیه زنان در ولایت پروان نسبت به گذشته چند درصد افزایش یافته است. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این کاروان صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دو روز از ولسوالی سلنگ تا ولسوالی خنجان تقریبا 50 کیلومتر سفر کردیم. امروز مردم ولسوالی خنجان یک جلسه کلان دارد. در این جلسه درباره صلح و آتش بس صحبت میکنیم.
این گروه میخواهد به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند 10 تن جان دادند و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی والی هلمند عمر زواک میگوید که 3 زن و طفل شامل قربانیان این رویدادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس میگویند که در ماه آینده میلادی پروازهای مستقیم به ایران را به حالت تعلیق در می آورند. این دو شرکت هوایی به خاطر آنچه درآمد کم خوانده شده پروازهایشان را به ایران متوقف می سازند. شرکت هوایی هلند KLM ماه گذشته اعلان کرده بود که سر از 24 سپتامبر پروازهایش را به ایران به حالت تعلیق در می آورد. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM پروازهای مستقیم را به تهران پس از یک وقفه طولانی در سال 2016 دوباره آغاز کردند. این شرکت ها پروازهایشان را به ایران بعد از آن اثر گرفتند که روابط ایران با کشورهای غربی به دنبال امضای موافقتنامه اتمی ایران با قدرت های بزرگ بهبود یافت. مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بولتون دیروز در این مورد با نیکولای پاتروشف همتای روسیه‌اش در ژنو صحبت کرد. بولتون اظهار داشت: من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام‌های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم. بولتون گفت که با پاتروشف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر نیز بحث کرده است. روسیه در پاسخ به یک سلسله تحریم‌های آمریکا در سال جاری تعهد کرده است که تلاش‌ها را با چین و ایران بیشتر خواهد ساخت تا استفاده از دلار آمریکایی را در تجارت بین‌المللی متوقف بسازد، مخصوصاً در فروش نفت که برای روسیه و ایران بسیار مهم است. معاون وزارت خارجه روسیه سرگریاف گفت در یک مصاحبه با مجله اینترنشنال افیرز دیروز گفت زمان آن رسیده که گفتار به عمل تبدیل شود و دلار آمریکایی دیگر همچون یگانه وسیله تبادلات دو جانبه نباشد و آنها برای پیدا کردن بدیل فعالیت میکنند. ایران که آن هم به تحریم های جدید آمریکا روبروست به عین دلیل روسیه میخواهد دلار را در تبادلات ترک نماید. چین که همکنون به یک جنجال بزرگ تجارتی با آمریکا روبروست از سالها به این سو سعی دارد که دیگر دلار آمریکایی یگانه پول تبادل تجارتی در منطقه نباشد. یک مرد از باشندگان مناطق نارام شمال قفقاز روز گذشته یک پلیس مسکو را هدف تیر قرار داده و زخمی ساخت. خود حمله کننده هم در تیراندازی متقابل زخمی شد. کمیته تحقیق روسیه اظهار داشت حمله کننده بر دو پلیس در پیشروی بنای اصلی وزارت خارجه در مسکو تیراندازی کرد. نظر به گزارش انترفاکس، پلیس حمله کننده را رنات کناشف 30 ساله معرفی کرده است که از ولایت کبردین و بالکاریای شمال قفقاز روسیه می باشد. خبرگزاری های روسیه بعداً از قول پلیس خبر دادند که حمله کننده به خاطر جراحاتی که در سر برداشته بود فوت کرد. یک کشتی بزرگ نفبر با 19 سرنشین آن که اکثریتشان اتباعی گرجستان می باشند در آبهای غرب افریقا ناپدید شده است. این منطقه جایی است که دزدان دریایی فعال می باشند و مسئولین شرکت کشتیرانی که این کشتی با آن تعلق دارد می گویند که از یک هفته به این سو هیچ خبر از کشتی ندارند. مقامات شام گذشته گفتند که روز 14 آگوست در مناطق ساحلی ریبلویل در گابون ناپدید شده است. این کشتی که از منطقه لوم به سمت ریبلویل در حرکت بود به یک شرکت یونانی تعلق داشت. حکومت گرجستان و شرکت عملی کشتیان گفته است که 17 سرنشین این کشتی گرجستانی و 2 تن دیگر روسی بودند. براتیسلاو ژیفکوویچ فرمانده شبانزیامیان چتنک در سربیا به اتهام تشکیل یک گروه سرپا که با جدایی طلبان ضد حکومت اوکراین کمک میکند بازداشت شد. در این مورد وزارت داخلی سربیا خبر داد. این وزارت در تماس با رادیو آزادی گفت متهم برای 48 ساعت در توقیف خواهد بود و بعد با اتهامات جنایی به اداره سالنوالی معرفی خواهد شد. ژیفکوویچ 42 ساله نظر به خبرها با قوای روسی که در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با روسیه الحاق کردن نیز همراه بود. و شرکت اینترنتی گوگل میگوید که ده ها صفحه اینترنتی یوتیوب و دیگر صفحات را که با نشرات دولتی ایران ارتباط داشتند بسته است، زیرا آنها برای نفوذ سیاسی مبارزه داشتند. گوگل روز گذشته اظهار داشت تحقیقات جنایی آن نشان می‌دهد که این اکانت های کامپیوتری توسط افراد تأسیس شده بودند که با شبکه خبری دولتی ایران ایریب ارتباط داشتن. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که نهادهای امنیتی برایشان در زمینه بازگشایی این کمیسیون و برخی از دفترهای ولایتی آن اطمینان دادند. سید فیض‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت که طبق اطمینان نهادهای امنیتی، دفتر مرکزی و شماری از دفاتر ولایتی این کمیسیون در اوایل هفته آینده دوباره باز خواهند شد. هواداران بعضی از افرادی که از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، از حدود 2 هفته به این سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعداد از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. ستاره فرخ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد که کارهای این کمیسیون در زمینه برگزاری انتخابات آینده در آغاز هفته پیش رو از سر گرفته شوند. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت نهادهای امنیتی اطمینان دادند که در راستای بازگشایی دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون اقدامات را روی دست میگیرند. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
در مورد باستان دفاتر کمیسیون تلاش های خود کرد بر سطوح مختلف مشورت های لازم امرای حکومت و امرای مسئولین کرد. وعده هایی که به ما داده شده قرار است که در از روز شنبه یک شنبه بخیر دمی شروع همی هفته همی مشکل حل شد و دفاتر باز شد و همکارای ما بر بگردند به دفاتر. این اطمینان هم بر ما هم مسئولین ارگان امنیتی دادند که دمی شروع هفته این مشکل حل میکنند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود که بسته شدن دفتر مرکزی و برخی از دفترهای ولایتی این کمیسیون سبب تأخیر در اجرای بعضی از کارهای کمیسیون شده است. هواداران شماری از افرادی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده اند، از حدود 2 هفته به این سو دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دفترهای ولایتی این کمیسیون در 8 ولایت از جمله بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان و ننگرهار بسته شدند. مولوی ترخیل محمدی، از جمله 35 نفری است که نامش از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شده است. حامیان وی در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل تحصن کرده و دروازه این کمیسیون را بستند. آقای محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی او و افراد دیگر را بدون ثبوت و شواهد از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده است. مولوی ترخیل محمدی اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات را یک حرکت مدنی می داند.
اینمی حرکت مدنی از طرف تمام موکلین امی وکلای حذف شده شروع شده و آمده امی خیمه های پرلت خود در روی کمیسیون مستقل انتخابات استاد کرده که امی حرکت مدنی و مظاهره صلح‌آمیز حق هر افغان است. از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که وضاحت بخواهد از کمیشنرای کمیسیون سم شکایت که با کدام دلیل با کدام ثبوت امی مردم را شما از لیست حذف کردید.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی در 19 ماه اسد 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و این فهرست را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته که در این مورد مستقلانه و طبق قانون تصمیم گرفته است. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین نواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت در برابر زنان خبر داده و می گوید در جریان 3 ماه گذشته تنها موارد قتل 25 زن شامل قضایای خشونت در این ولایت است. جزئیات بیشتر از احمد هنایش.
به اساس آمارهای ریاست امور زنان ولایت پروان، در 3 ماه گذشته بیش از 100 رویداد خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت به ثبت رسیده است که تنها 25 رویداد آن را قتل تشکیل داده است. شاجهان یزدان‌پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در سال که ما جریان داریم بیش از 100 قضیه ثبت رجیستر اداری امور زنان شده. البته قضایایی که ثبت شده واقعا اکثرا قضایای تکان دهنده است که تقریبا ما در طول سال 25 قضیه قتل هم داشتیم.
در همین حال این وضعیت شماری از زنان و دختران را در این ولایت نگران ساخته است. وحیده پاینده و نگاه فروغ، دو تن از دختران باشنده در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد میگویند:
ای واقعا نگران کننده است. با وجود با داشتن نهادهایی که به خاطر مدافع حقوق زن کار میکنن، روز به روز خشونت علیه زنها کاهش پیدا بکنه، اما برعکس روز به روز افزایش پیدا میکنه. پس اینجا نشان میده که ضعف نهادهایی که مدافع حقوق زن هستن، اینا خودشان حقوق زن را نقض میکنن.
خیلی ناراحت کننده است و اصلا قابل قبول نیست که در 3 ماه 25 قتل صورت گرفته و خیلی نگران کننده است.
در مورد عوامل افزایش میزان خشونت در برابر زنان و دختران در ولایت پروان نظریات مختلف وجود دارد، اما شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که گسترش بی‌ثباتی، ضعف حاکمیت قانون، موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین و پایین بودن سطح آگاهی در جامعه از عوامل عمده خشونت‌ها در برابر زنان و دختران به حساب می‌آید. در این حال گفته می شود موجودیت فراوان و گسترده اسلحه در خانه ها و افراد مسلح غیر مسئول از عوامل موارد قتل زنان و دختران در ولایت پروان است. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، این موضوع را تایید می کند و در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
موجودیت سلاح‌های غیر قانونی در نزد بعضی از خانواده‌ها هستند که خوشبختانه ما برنامه‌ای را که روی دست گرفتیم به هدایت والی صاحب بر پلیس داشتن، اینا جمع‌آوری سلاح را از نزد افراد مسلح غیر مسئول دارند. تا بن زمانی که سلاح‌های غیر مسئول جمع شود از نزد خانواده‌ها، این تاثیر بسیار مثبت داره برای اینکه میزان خشونت‌ها کاهش بیفته.
در مورد افزایش میزان خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در ولایت پروان، در حالی از سوی منابع مسئول نگرانی مطرح می‌شود که برخی‌ها به این باورند که به دلیل بی‌باوری به عملکرد نهادهای مسئول حکومتی برای رسیدگی به مشکلات زنان، مردم و به خصوص زنان از به ثبت رساندن و افشای اکثر قضایای خشونت علیه زنان در محلات خودداری می‌کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش با 312 همین شماره از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد کم حرمتی همسایه ها به فامیل عزادار، علاقمندی به نی یا توله در ولایت تخار، یادواره از کارکردهای استاد عبدالقیوم قویم استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، یاد خیری از مرحوم استاد نتو و در پایانی آهنگی از ایشان. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته حسین صافی سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل، نقش فرهنگ را در نزدیک ساختن و رشد جوامع مهم دانست. با گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل خاطر نشان ساخت که افغانستان به عنوان کشور است که از لحاظ آثار باستانی و داشته‌های تاریخی غنی بوده و از اهمیت خاص برخوردار می باشد. او گفت که راه ابریشم نقش مهم را در راستای روابط فرهنگی میان چین و افغانستان در گذشته ها داشته و در آینده نیز این راه می تواند دستاوردهای زیادی در عرصه فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. همین گونه سفیر چین از تحقیقات مشترک باستانشناسی که قرار است در منطقه باستانی واخان ولایت بدخشان توسط باستانشناسان دو کشور صورت بگیرد. حسین صافی بر روابط میان مردم با مردم و دولت با دولت تاکید کرد و نقش آن را در توسعه روابط منطقه‌ای مؤثر دانست. شنبه گذشته دهمین جشنواره بین المللی فیلم های افغانی زیر نام هویت در هفته جاری در شهر استاکهلم سویدن برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این جشنواره 26 فیلم کوتاه داستانی و مستند از 10 کشور جهان به نمایش گذاشته شد. این جشنواره که در دو بخش ادامه یافت، در بخش نخست حسین دانش مسئول جشنواره گفت که سال آینده نام این جشنواره به جشنواره جهانی رومی تغییر نام داده خواهد شد و بر بخش های این جشنواره افزود هم می شود. دکتر همایون مروت مسئول جشنواره این جشنواره را بررسی نموده گفت داوران این دوره جشنواره به هیچ فیلم در بخش فیلم های بلند سینمایی جایزه ندادند، اما تندیس بلورین و لوح تقدیر در بخش فیلم های کوتاه داستانی و مستند به فیلم مصطفی به کارگردانی علیرضا تیموری و فیلم کوتاه مادر مجرد به کارگردانی عاقله فرهمند و فیلم معدنچیان کوچک به کارگردانی عزت‌الله علی دوست تعلق گرفته است. همچنان در این جشنواره یک تعداد فیلم‌های کوتاه خارجی از سایر کشورها شامل جشنواره حائز جایزه شناخته شدند. در این جشنواره به یک زن شجاع و با شهامت افغان به نام خاطره نیز تندیس ویژه بلورین اهدا شد. شنبه گذشته نهاد افغان ادبی بهیر پوهان دکتر عبدالقیوم قویم فریخته مرد زبان و ادبیات کشور را تقدیر کرد. پوهان دکتر قویم 50 سال در دیپارتمنت دری پوهنزای ادبیات پوهنتون کابل به تدریس در سطح لسانس و ماستری پرداخت و در کنار آن صدها مقاله تحقیقی و کتب تدریسی نوشت. او 25 عنوان کتاب در بخش ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر دری، نظریه شعر، نقد ادبی، فنون ادبی، فولکلور شناسی و ادبیات فولکلوری، اصول نویسندگی، شعر چیست، ادبیات تطبیقی، شعر عرفانی نوشته است. گزارش مفصل این محفل ادبی در لابلای این شماره از مجله آزادی به نشر می رسد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اید هم گذشت، شماری با دردها و آلام ناشی از تشنج و انتحار و عملات خونین در چند روز قبل که جان جوانانی را گرفت، چه آرمانهایی در سر داشتند و از عید پیش رو استقبال کنند که با دریغ کانون خانوادهی که آنها بزرگ شده بودند به جای عید ماتم شد. شماری یک، نه دو، سه عضو فامیل خود را یک جایی از دست دادند. جنگ و خونریزی که در دههای اخیر خاصه افغانها در کشور به نام افغانستان ما هی ادامه دارد، عامل اساسی و مدت زمان ختم او را یکی مجرد نمی داند، یکی هم خاندار. و با این سردرگمی هر روز قربانی، هر روز تلفات، و آن هم دست جمعی و گروهی بیشترین از قشر جوان کشور. اما زندگی هم عجیب روندی دارد. در گذشته یک عافیتداری و احترام به یک دیگر، غمشریکی تام، نه تنها بین اقربا، در بین قلایی ها، اهل ده و دهات، بلکه همشهری هم موجود بود که اگر مصیبتی مرگبار در یک خانه به وقوع می پیوست و به اصطلاح مردم عزا و مردداری در همسایگی کسی انجام می شد، تا فرسخها مردم دی و دهات مراسم خوشی خود را به تعویق می انداختند و به حرمت میت در آن مراسم به خاطر تسلیت اشتراک می کردند و به این عقیده بودند که این شتر سفید روزی در آستانه در ایشان نیز زانو خواهد زد و به آن تسلیت ها نیاز خواهیم داشت. و اما در شماری از مناطق، به خصوص شهر به غضب کشیده کابل، این مناسبات چگونه است؟ در منزلی صدای نوحه و زجه برپاست. اقربای کشته شده در یک واقعه علمناک به ماتم نشستند و اما با تأسف در همسایگی آنها موزیک به صدای بلند و رقص و پایکوبی به حد نهایی روان است. در کوچه دو گروه انسانها را از زن و مرد میبینی، گروهی با لباس سیاه و با وضو دست روی شسته و گروهی با تنپوشهای رنگارنگ و با آرایش غلیظ، یکی روانه منزل عزادار و دیگری به سوی توی خانه در حرکت است. ببین تفاوت را از کجا است تا به کجا. چندی پیش من این حادثه را به چشم سر دیدم و شاهد بودم که وکیل منطقه دروازه باز همسایه مرددار را تق تق زد و گفت صدای موزیک قیل و قال را بس کنید که پسر و دختر همسایه شما یک جا شهید شده و شما احساس ندارید. اما خانمی چنین به جواب پرداخت: نمی شود، این مرده های شما هم منتظر روز خوشی پسر ما بودند. نمی شد که فردا می مردن؟ تکت تیاری عروس و داماد برای فردا آماده است و ما مجبوریم امروز مراسم نکاح را به جا آوریم. هی وای، صحنه دلخراش دیگر. نمی شود بدون دنگ و دول با در نظر داشته حادثه غیر مترقبه حرمتی به همسایه و افراد جان باخته قائل شد و بدون سر و صدا به جانب هتل رفت و مراسم عروسی را به جای آورد؟ می شود، اما نمی کنند. در این سالهای اخیر با افزایش مرگ و میر در حوادث انتحاری و حملات در نهادهای مزدحم در شهرها، به اصطلاح عوام مردم سخت چشم شدند و در ضمن بی پروا و بی احساس. اگر این وضعیت ناهنجار چنین ادامه یابد، روزی را منتظر باید بود که برای مراسم خاکسپاری جنازه در پهلوی اعضای خانواده افراد دیگری را نخواهید دید. این کار و این بیتفاوتی عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. چه می شود کمی هم به ابراز احساس و رقت قلب ارجی گذاشت و در غم و شادی دوستان و اقربا و در این همسایگان در موقع معینش دست بر سینه تسلیت داد و با آنها پهلو بندی کرد تا این کار نهادی نشود نفراموش. یاهو
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
برخی از باشندگان ولایت تخار به آواز توله یا نی علاقه زیادی دارند و این علاقمندی زمانی آشکار می شود که شماری از مردم به خصوص جوانان برای میله و خوشگذرانی به دشت های سرسبز و باغ های زیبای تخار می روند و در میان آنها فردی به نی نوازی می پردازد و یا چوپان هایی که در صحرا بر همچرانی مشغولند نی می زنند و غم تنهایی را با نواختن این آله موسیقی گویا بدر می کنند. همکارم اجمل آریان با صحبت توله نوازان آماتور تخار گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
نی یا توله هنوز هم در میان باشندگان تخار علاقه‌مندان خاص خود را دارد. نی یا توله یک آله موسیقی بادی است که در دو نوی مختلف ساخته می شود. یک نوی آن برنجی و دیگر نوی آن چوبی است که از چوب درخت زیتون ساخته می شود و طول آن 46 سانتی متر است و با انواع مختلف ساخته می شود. این آله موسیقی دارای اف سوراخ بوده و در تمام نقاط افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد و با ویژه چوپانان و گاوچرانان زمانی که گله ها و رمه های گوسفند را به چراگاه ها می برند برای مشغولیت خود آن را می نوازند و علاوه بر آن در موسیقی نیز از آن کار گرفته می شود. سید منصور آقا یک تنی از نینوازان محلی در ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم تخار با آواز نی علاقه وافری دارند و هر از گاهی که به میله و تفریح می روند به خاطر شاد نگه داشتن دوستانشان نی می نوازند.
نای فقط 6 سلاخ داره، ایلا 7 سلاخ، یک سلاخ از این پایین می باشه، 7 سلاخ. ایلا 8 سلاخ از این به ما هر ساز و موزیک سازی که می زنی تو به هر خواندنی که می زنی می تونی که تغییر تبدیل بتی. دادن می گیری، پوف می کنی آواز می ته، این جای زبانچش هستن که ایجا پوف می کنی اول از جا می بره آواز. آواز از جا می بره فقط بغل جای زبانچه هست، با دیگه چندن دیگه آواز پایین که بینه با تایت سلاخ ها ایلا می چینی.
به گفته وی که نای نوازان زیادی در هر گوشه و کنار کشور وجود دارن، اما از نگاه علمی و تاریخی در این مورد کاری اساسی و بنیادی صورت نگرفته است.
من شاید که اگام 15 سال بیشتر و کمتر شاید شده باشه که من نای می‌نوازم. یک مصفه در مشاور تخار گفته بودم که نای داشت، نای می‌فروخت، سودا نکرد، دمتو میزد و با درکت می‌فروخت که نای نای داره. پیش میرم کسایی که شوقی بود میرم پیش میگرفت و نای می‌خرید میزد دیگه. گرفتم از اون مصفه دمو شوق علاقه داشتم و زدم و گفتم تا کمتم یاد گرفتیم.
از سوی هم جمروز علوی یک تنی از فرهنگیان تخار میگوید که از زمانهای قدیم نی یا توله در میان مردم تخار بخصوص مردم دیهات رایج بوده و در حال حاضر نیز نوازندگان آن در این ولایت موجود هستند.
خب توله یک آله است که همه مردم افغانستان ما شما دو طرف بخوزید توله ها در سمت شمال و البته کسایی که رمه دارن یکی چوپان میگیم ما می سرایان و یکی هم می سرن و یکی هم می شنوند. من شخصا خودم گرچه یک نوازنده توله یا نی میگن نیستم اما خیلی آوازش دوست دارم.
بر بنیاد گفته های آقای علوی که در زمانهای قدیم این ساز در موسیقی عرفانی کاربردی وافری داشت و نوازنده ها با نواختن نی یا توله به محافل و مجالس شور و شادمانی می بخشیدن. از جانب هم برخی از باشندگان تخار می گین که اکثرت جوانان در روزهای جمعه نوروز و عید که به میله می روند و در کنار دریاها و باغچه ها با موسیقی محلی نی یا توله می نوازند. میر اکبر، عبدالرشید و عبدالفتاح سه تنی از باشندگان تخار در خصوص علاقمندی مردم با نی یا توله چنین گفتند.
در مورد توله یا نوی بگیم که ما این وسیله موسیقی را بسیار از زمانهای قدیم یعنی بسیار خرد بودیم، شناسایی داشتیم و آشنایی داریم، میشناسیم جان. یکم وقت ما علاقمندی پیدا میکنم یا میشنوم و وقتی که میشنوم واقعا لذت میبرم.
بسیار خوب دوست داریم دیگه. دم دمبه چپانی همه چپانا که نمیزد بسیار هم تو گوش کردن میشتیم. یکم وقت که میشنویم با تمی اوشون میره که یک پیش بریم یک دقیقه بشینیم.
حالت موسیقی زیاد است ولی یگانه علاقمند توله هستم. توله و اکثرا توله و یانه تنها خودش می نوازم به خاطر اینکه صدای بسیار شکست داره و مردم محل هم بیشتر به صدای شکست و به صدای توله و نه علاقه مندی دارن و اکثرا در اوقات تنهایی توله می نوازم.
بر اساس معلومات نه یا توله طبیعی ترین ساز بشر است که آن را ساز چوپان نیز گویند. اروپایان این ساز را کامل کرده به صورت دیگری در آوردند که آن را فلوت می نامند و در میان آلات بادی چوبی از همه خوش آهنگتر و دلپذیرتر است و علاوه بر آن علاقمندان وافری دارد. از جمال آریان، رادیو آزادی، تخار.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
به نام آن که آدم جان از او یافت، شکوه سروری انسان از او یافت. از او پیغمبران را افتخار، محمد پرتو قرآن از او یافت. شفای دردمندان را دوا اوست، دل بیمار ما درمان از او یافت. بسوزاند چراغ گمرهی را، کسی کو شعله ایمان از او یافت. با کسب اجازت از معذر فرهیختگان، دانشمندان، محققان، شاعران و علاقمندان راه دانش و معرفت سپاسگزارم از افغان ادبی بهیر سخکچی داغون در ترتیب کل و دا ما تا یو لوی افتخار دهیم. از جناب اصولی صاحب رئیس فرهنگی شورای امنیت ملی، از جناب بلوچ صاحب، از جناب منلیس، از دیگر همکارانشان سپاسگزارم که برای تدویر این همایش زحمت کشیدند و فرصتی را مساعد ساختند تا این کمینه کمترین را نوازش بفرمایند. سپاسگزارم.
از گذشته ها در بین مردم به خصوص در نهادهای دولتی رواج چنین هست که یک استاد یا یک کارکشته و خدمتگار یک بخشی از علوم در زمانی که حیات است کسی از وی یاد خیری نمی کند و به خصوص وزارتهای مربوط و نهادهای زیربط خبری از وی ندارند که در چه حالتی به سر می برد. اما زمانی که از این دنیا رخت سفر می بندد، کوچکترین آنها بزرگ و بزرگتر آنها بزرگترین می گردن و با چنبرهای گل بالای قبر او ظاهر می شوند و این سنت هی ادامه دارد و ما تا امروز کمتر تغییری هم در این برخورد نهادها به میان نیامده است. و اما خانه شماری از نهادهای خصوصی آباد که در وقت حیات و زمانی که چشم و گوش این گونه فرهنگیان کار می کند و باز است، با تدویر محفلی و اجتماع همتاها و شاگردان آنها یاد خیری می کنند و دل آن نویسنده و استاد را تا حدودی مسرور می گردانند. هفته قبل اعضای نهاد افغان ادبی بهیر در مقر کتاب شهر به همکاری مسئول آن استاد نجیب الله منلی که عمرش دراز باد طی یک محفل خاص و با شکوه از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در حضور داشت استادان، شاعران و فرهنگیان و شاگردان بزرگ داشت به عمل آورد که این کار افغان ادبی بهیر نمایانگر همبستگی ملی و زبانی در کشور را می رساند. در آغاز محفل پوهان سید اکرام حساریان زندگی نامه استاد قویم را خواند که در بخشی از آن آمده است.
پروفسور دکتر عبدالقیوم قویم در سال 1315 خورشیدی در گذر ورنخای شهر چاهاب ولایت تخار در یک خانواده روشنفکر تولد یافت. پدرش تیموربیک یکی از اشخاص فرهنگی و شناخته شده در منطقه بود و وظیفه رسمی در حکومت داشت. جد بزرگش محمد نبی دبیر شاعر، خوشنویس ماهر و نویسنده مشهور بود. قویم مکتب ابتدایی را در زادگاه خود به پایان برد. برای کسب آموزش های بیشتر به کابل فرستاده شد تا صنف نهم در لیسه ابن سینا و تا صنف دوازده در دارالمعلمین کابل درس خواند. بعد از آن شامل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل گردید. در سال 42 خورشیدی از دپارتمنت زبان ادبیات دری فاکولته ادبیات به درجه اعلی فارغ تحصیل شد و بدون وقفه به حیث عضو کادر علمی دپارتمنت پذیرفته گردید و به حیث استاند با استاد بهتاب و استاد خلیل‌الله خلیلی به تدریس در رشته فنون ادبی و تاریخ ادبیات پرداخت. او رتبه های علمی تقریبا بدون وقفه از پویاله تا پوهانی که آخرین رتبه علمی در پوهنتون های افغانستان است را تا سال 1360 بعد دست آورد و در رتبه دولتی به رتبه موفق رتبه رسید. قویم برای تحصیلات عالی در سال 1968 به لندن فرستاده شد و در همین سال و سال 1969 در رشته ادبیات شناسی در محضر خانم دکتر پروفسور لامتن در مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی پوهنتون لندن به تحقیق و آموزش پرداخت و با اخذ سند فوق لیسانس به کابل بازگشت. در سال 1972 برای تکمیل تحصیلات دوره ماستری MA عازم تهران شد و در دپارتمنت فرهنگ و زبانهای باستانی پوهنزه ادبیات پوهنتون تهران به تحصیل پرداخت. قویم در سال 1980 برای یک دوره کوتاه در رشته اداره امور پوهنتون به آلمان اعزام گردید. او دیپلم دکتری خود را از دپارتمنت ادبیات کلاسیک تاجیک مربوط فاکولته فیلولوژی پوهنتون تاجیکستان پس از تحصیل میان سالهای 1983 تا 1985 در رشته ادبیات کلاسیک تاجیکی و خصوص ادبیات قرن‌های 13 و 14 میلادی با نوشتن پایان‌نامه تحت عنوان تمایلات مردم دوستی در ادبیات قرن‌های 13 و 14 میلادی و دفاع آن به دست آورد. قویم در طول سالهای متوالی وظایف زل را انجام داده است. آمر دپارتمنت فاکولته ادبیات دانشگاه کابل، مدیر مسئول مجله ادب، مدیر تدریسی فاکولته ادبیات، رئیس شورای فرهنگی دانشگاه کابل، رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، رئیس پوهنتون تخار، او عضویت هیئت تحریر مجله خراسان مربوط اکادمی علوم افغانستان، عضویت هیئت تحقیق و تحریر آریه‌ها در تلمعارف افغانستان، عضویت هیئت تحریر مجله عرفان مربوط وزارت معارف افغانستان، عضویت انجمن بین‌المللی قلم ارپین، عضویت شورای عالی پوهنتون کابل، عضویت شورای علمی پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل را داشته است. از قویم 25 عنوان کتاب در رشته‌های ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصری دری، نظریه شعر، نقد ادبی، فنون ادبی، این شامل بدی و بیان معانی، فولکلور شناسی و ادبیات فولکلوری، اصول نویسندگی، شعر چیست، مقایسه داستان‌های زال و گورغلی، ادبیات تطبیقی، شعر عرفانی و چند اثر دیگر به چاپ رسیده است. بیش از 100 مقاله تحقیقی در رشته‌های مختلف ادبیات دری و تاریخ زبان، نظریه ادبی، سبک‌شناسی در مجله‌های افغانستان و کشورهای دیگر چون هندوستان و ایران و تاجیکستان از وی به نشر رسیده.
یکی از خصوصیت ها و ویژگی این محفل این بود که شماری از شاگردان استاد قویم در رتبه علمی پوهاندی در مورد ایشان ایراد سخن نمودند. از آن جمله پوهان محمد آصف گلزاد یکی از شاگردان استاد قویم ابراز سخن نمود و در قسمتی از سخنان خود چنین گفت.
ادبیات که عمدتاً در دو بخش تقسیم میشه که از نگاه زمانی که ادبیات سنتی و ادبیات معاصر، پوهان صاحب قویم در هر دو بخش، یعنی هم در ادبیات سنتی یا هم در ادبیات کلاسیک و هم در ادبیات معاصر دست توانایی داشتن، به هر دو بخش چنان تسلط داشتن که گویا آدم فکر میکرد که ایشان متخصص همین بخش ادبیات هستند. قویم صاحب در بخش فیلولوژی یا زبانشناسی هم دست توانایی داشتند. ما بخش های مختلف کارهای زیادی را از جناب پوهان صاحب قویم فرا گرفتیم. تصویرنگاری های استاد در اشعارشان خیلی دلنگیز و زیبا بوده. کلماتی را که در کلام خود در اشعار خود که استعمال کردن همه ایشان دقیق و ایجاب انگیز می نمود.
پوهان قویم که حالا متقاعد و باز هم به تدریس مشغول است هزاران شاگرد در بخش ادبیات دارد. پوهان محمد صابر خشکی استاد پوهنتون یکی دیگر از شاگردان استاد قویم. استاد خشکی با این جملات افتخار آمیز از این شاگردی یادهانی کرد.
ز پوهنتون که دو استاد شاگرد بود و استاد دری دپارتمن استاد نو استاد د پښتو څنګه استاد هم و. یقینا چې تاسو د اوس د آثار د استادانو چې پوهانان شوي دي پوهانوالان شوي دي په شمول د ما د پوهان صاحب قویم او پوهان صاحب یمین چې مخامخ ناست دی د دوی په لارښوونه او د دوی په دغه ترسره شوي دي. یعنی دا زموږ لپاره د پښتو دپارتمن لپاره یو ویاړ دی او افتخار دی. اما د استاد قویم په وجود کې ما فقط د ملي وحدت چې اوس ورته وایي او ملي یووالي او د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره مفکوره درلودله او اوس یې هم لري. زه مننه کوم د استاد نه. دا هغه شخصیتونه دي په دری دپارتمن کې چې پښتو دپارتمن استادان چې شخصا زه د پښتو دپارتمن استاد ماموریت مې کړی دی تر سادو د دوی د ښو لارښوونو علمي لارښوونو ویاړ لرم.
استاد خواجه محمد نیستانی در ضمن آن که کرکتر منحصر به فرد پروفسور قویم را به بحث گرفت با استفاده از فرصت به وضعیت گویا رقتبار پوهنتون کابل هم نظر منتقدانه ابراز نمود.
من که دانشجو بودم سالهای 1961-62 پوهنتون کابل دانشجوهای کابل بسیار وضعیت خوب داشت با وجود که زیر ضربه و سرکوب قرار گرفته بود ایده ای از کادرهای توانمند و پایه های بزرگ علمی خود از دست داده بود لیکن جایگاهش بسیار بالا بود. در باره پوهنتون کابل باوری بایست که دو سالها 70% استاد داشتیم، یک 30% دیگه هم که استاد نما داشتیم. حالا براتون عرض بکنم که 30% استاد داریم و 70% استاد نما داریم. اگر شما به جای نگویید گپا را آدم هم میزنم. این دانشگاه ها و پوهنتون های خصوصی که ایجاد کردن یک دسته تا اگر آدم سختگیری کنه بگذره همش دکان هستن، دکانداریست. از الیاس در مقدمه یا در اون پیشگفتاری که استاد واصف باختری بر رساله استاد نوشته کردن در باره نقد ادبی اونجا گفته که دو تا نکته رو اونجا یاد کرده که استاد قویم از آخرین نسل استادای قدیم دانشگاه کابل است. این آخرین نسل اینا بسیار پرمعنا است و یکی از استاد هاییست که در زمین پژوهش های ادبی تفاوت نقد و نظریه رو میدانه. ما خودم هم درسون بارها گفتیم که اگر در افغانستان 10 آدم پیدا شده که تفاوت این دو زمینه رو بفهمه یکی از سرآمده ایشون استاد قویم مثلا. ما این استاد هایی داریم که درسون که داخل میشن قصه میگن و رجزخانی میکنن و همه قسم تر میکنن. یک قسم استاد هم هستن هم در دانشگاه های خصوصی افغانستان هم در همین کانون بزرگ علمی مادر همه پوهنتون های افغانستان پوهنتون کابل. استاد قویم از همین شروع ساعت تا آخر یک لحظه خود بدون اون وظیفه اصلی خود که روشنی انداختن و بالاخره ادامه اون بحثی اصلی است سپاری نمی کن. یکی از ویژگی های شمیست.
پوهان تاج محمد زریر پروفسور در پوهنتون استاد ربانی که ایشان نیز یکی از شاگردان استاد قویم بودند، بودهای اساسی کار نویسندگی استاد قویم به خصوص شیوه تاریخ ادبیات نگاری ایشان را یکایک به بحث گرفت و در بخشی از آن چنین گفت.
یک تعداد
از آثار پروفسور قویم صاحب و یک تعداد از استادان آثار جناب یمین صاحب آثار هستند که از لحاظ پیشینه های تاریخی در جامعه علمی ما سابقه طولانی ندارند، فقط بر مبنای امو ابتکارات و خلاقیت هایی که خودشان در رابطه با زحمت کشی های بسیار دوامدار و متداومی که داشتن زحمت کشیدند. البته اولین تاریخ ادبیات تاریخ ادبیاتی بود که در سال 1330 به وسیله 5 تن از استادان معظم ما نوشته شده بود و دومین تاریخ ادبیات از محمد حیدر جوبل و سومین تاریخ ادبیات از جناب استاد است که تاریخ ادبیات یک سمت و سوی علمی دادند برای اولین مرتبه با استفاده از منابع ادبی و نقدهای دیگری که در اروپا نوشته شده بود برای اولین مرتبه به حیث یکی از عالی‌ترین مضمون‌ها در دانشگاه کابل معمول ساختند. مرور بر ادبیات معاصر افغانستان، عالی‌ترین منبعی که هر کسی که خواسته باشد در رابطه با تاریخ ادبیات افغانستان در طی 400 سال بعد کار کنه ناگزیر است دروازه مرور بر ادبیات معاصر افغانستان خلاص بده. مرور بر ادبیات معاصر افغانستان هم در حقیقت اون مو اثر بسیار ارزشمند هست که هر محقق ادبی ما در دنیای معاصر یا در ادبیات معاصر ناگزیر هستند که یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه و در عین الموقع یه اثر ورق بزنه.
یکی دیگر از شاگردان و پوهاند عبدالقیوم قویم استاد لعل پاچا آزمون مشاور علمی رئیس جمهور غنی بود که در مورد فعالیت های استاد قویم در جهت ایجاد وحدت در میان دو زبان ملی پشتو و دری در فاکولته ادبیات ایراد سخن کرد و در بخشی از آن چنین گفت:
علمی و ملی شخصیت. علمی شخصیت داو چه زی ادبیات سره آشنا کړم، ملي شخصیت داو چې د دغو دواړو ژبو ترمنځ یو ملي وحدت د ادبیاتو په پونځي کې رامنځته کړو. هغه د دغه استاد او د هغه استاد او د دغه استاد د دغو څلورو استادانو برکت ته چې نن پښتو او دری دواړه په یو ټغر کېني او دواړه دیوی کورنۍ، لکه څنګه چې دغه دواړه ژبې دیوی کورنۍ ژبې دي، خویندې ژبې دي، هماغسې ارزښت او ملي یووالی په عمل کې د زموږ مشرانو استادانو ساتلی دی. زما سره دغسې کله کله ویره وي چې خدای مکړه که زموږ دا استادان نه وي نو په موږ باندې دا څانګه نه جوړېږي. یو لویه ویره راسره ښکاري او دا ویره ما لوړو مقامات ته هم رسولې چې دا استادان زموږ دي، دغه سپین ږیري استادان چې عمر یې ادبیاتو سره تیر کړی، له ژبې سره تیر کړی او د افغانستان له ملي یووالي ملي وحدت سره تیر کړی، که چیرته د دوی د سر سیوری په موږ نه وي، موږ به له ډېرو ستونزو او بلا کړاوونو سره مخ شو. خو خدای پاک دې دا سیوری زموږ له سره زر نه اخلي. د ادبي نقد یا نقد ادبي په برخه کې چې استاد کوم اثر دی، ما هلته تدریس کوو، غوښتم چې د استاد کتاب ولول. د استاد کتاب یو بهترین کتاب و د تیورۍ په برخه کې چې ما ته ډېر څه زده کړه او اوس ترې مننه کوم چې هغسې یو کتاب یې لیکلی دی چې موږ غوندې مبتدي هغه او لومړني شاګردان هم ترې استفاده کولی شي. په ډېره خوږه ژبه، په روان نثر، په داسې یو نثر باندې چې هر څوک ترې ګټه اخیستی شي. همیشه یې په موږ سره یو د یو ملګري برخورد کړی دی په علمي برخه کې، د یو ډېر شناخته کس برخورد کړی دی. موږ ونیو داسې واړه واړه چې د ده په مخکې رالوی شوي وو چې زه کله ادبیات فاکولتی ته اړم، استاد مې چې ولیدی یو څو پوښتنې مې ترنه وکړلې، په ډېر ورین تندي زما پوښتنو ته ځوابونه راکول او همیشه به مې د ده علمي هغه د ناستو نه استفاده کول او ګټه به مې ترې اخیستله. استاد ژوندی وي، بیا هم له د دې غونډې له جوړوونکو نه ډېره مننه کوو چې زموږ دغسې ملي شخصیتونه، ملي او علمي شخصیتونه او علمي سټې دلته نمانځي او د دوی په ویاړغونډې په ژوندونو باندې جوړوي.
استاد پروفسور محمد حسین یمین یکی از دوستان نزدیک و همکار چند دهه استاد قویم در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل بودند. استاد یمین طرح تحقیقات در مورد ادبیات تطبیقی از سوی پوهاند قویم را یک کار علمی تازه عنوان نمود و گفت:
پوهاند قویم در مدتی که در دانشگاه کابل در پانزه زبان و ادبیات اینا خدمت کردن، واقعا جای تحسین و جای یادآوری و جای افتخار داره که ایره تاریخ فرهنگی کشور ایره ثبت بکنم. یکی از کارهای بسیار مهم شدن در این اواخر، من بگویم که یکی در پانتون کابل بسیار نو بود، او عبارت است از ادبیات تطبیقی و مقایسی است که اینا واقعا اثر بسیار نو هستند و تحقیقات بسیار نویره در حقیقت بنیان گذاشتن در پانتون کابل و ای امروز در هر جای ارزش داره که در این موضوع تحقیقات بیشتر صورت بگیره. البته ما هر قدر که در باره شخصیت علمی ایشان گفته شد و این را تایید میکنیم در مورد از این که اینا برخورد بسیار عالمانه ایشان که در طول همی مدت زمان خدمتشان هیچگاهی کسی کدام حرکتی که بسیار کمی رنجیدگی یا کمی یک احساس ناخوشایندی داشته باشد نداشتن و ندارن. واقعا شخصیت علمیشان، شخصیت اخلاقی و برخوردشان و شخصیت بزرگی که در عالم ادبیات، فرهنگ و در این زمینه ها داشتن و دارن، اینا قابل فراموشی نیست و تاریخ فرهنگی افغانستان این حتما ثبت کرده و خصوصا آثار از اینا همیشه مورد استفاده بوده در پانتون‌های مختلف افغانستان در بیرون افغانستان و اینا در سمینارهای مختلف. این بسیار مهم که در سمینارهای مختلف بین المللی در داخل افغانستان و در سمینارهای بین المللی در تاجیکستان، در هندوستان، در ایران، در ترکیه همیشه اینا شرکت فعال داشتن که در اونجا اینا تحقیقات خود ارائه کردن که مورد تحسین قرار گرفته بود.
پروفیسور استاد عبدالقیوم قویم را که من حقیر نیز با جنابان پوهان زریر و پوهان گلزاد در یک کلاس افتخار شاگردی ایشان را داشتم، مردی مصمم با وجاهت عالی یافتم. در اخیر محفل بزرگ داشت از استاد قویم لوح تقدیری که از سوی محمد حنیف اتمر رئیس شورای امنیت افغانستان به استاد تهیه شده بود توسط استاد لال پاچا آزمون برایشان تقدیم شد. با سپاس از همکارم همایون هیواد در تهیه این گزارش، عمر استاد قویم را دراز می خواهیم. زمانی فرانسیس کافکا گفته بود همیشه از موسیقی می ترسیدم چون نمی دانستم می خواهد مرا به چه دنیایی ببرد. این سخن کافکا به حیات یک هنرمند موسیقی و آگاه رمز و رموز آن مرحوم استاد غلام نبی نتو همخوانی دارد. می گویند استاد نتو در جوانی علی رغم آگاهی به سر و تال و راگهای پیچیده موسیقی هند حراسی داشت و مطمئن نبود که روزی او را به قله های بلند موسیقی می رساند و خواننده محافل بزرگ زمان خود می شود. استاد نتو آنقدرها خوش صورت و زیبای روی هم نبود، اما صدای دلنشین، کمپوزها و بسته‌های متنوی او بر راگ‌ها او را محبوب قلب‌های عاشق و دلباخته به مهر خدا و مخلوق او نموده بود. قائل بودن و اعتراف خواننده‌های معاصر او به تلفظ درست و ادای کلمات با آهنگ‌های موزون او بود. به باور جناب عبدالوهاب مددی، سابق مسئول موسیقی رادیو افغانستان، و جز چند تن کمتر کسی از هنرمندان شعرهای موزون و مقفا را مثل استاد نتو تلفظ توانسته است. خیر، همکارم جاوید فیضی با استفاده از نوشته های جناب پاینده محمد اکبری، دوست خوب مجله آزادی، یادواره ای از مرحوم استاد نتو تهیه کرده و آهنگی از ایشان را نیز برگزیده است که اگر با ما بودید می شنوید.
Oh, so many people. استاد غلام نبی نتو در سال 1255 هجری خورشیدی در گذر کرنیل شوربازار کابل متولد شده است. او در خانواده چشم به دنیا گشود که همه اعضای خانواده اهل موسیقی و طرب بودند و هر کدام در یکی از رشته های موسیقی نوازندگان ممتاز زمان خیش بودند. این برجستگی باعث شد که نوای دلانگیز موسیقی از همان آوان کودکی در تار و پود استاد نتو راه یابد. استاد نتو هنوز طفل خردسال بیش نبود که پدر هنرمندش استاد قربان‌علی وی را تحت تربیت گرفت و به تعلیم اساسات موسیقی پرداخت. استاد سمندر خان یعنی پدر کلان استاد نتو در جمله هنرمندان بود که غزلهای فارسی دری را در قالب آهنگهای ایندی می سرود. ولی خود استاد قربان‌علی خان اشعار ابوالمعانی بدل را در قالب آهنگهایی که خود در چوکات راک ها ترتیب می کرد می خواند و از جمله هنرمندان ممتاز و مشهور عصر خیش به حساب می رفت. استاد قربان‌علی خان با نشان دادن اساسات اولیه موسیقی دانست که پسرش استعداد اندوختن بیشتر موسیقی را دارد. بناهن وی را نخست نزد استاد پیربخشان هندی، پیارا خان و سپس به شاگردی استاد قاسم افغان نشاند و مراسم ارسی گرمانی را رسماً به جا آورد. گرچه استاد قاسم افغان سند شاگردی خود را نخست نزد استاد قربان‌علی پدر استاد نتو گذاشته بود، چون استاد قاسم هم یکی از شاگردان استاد پیارا خان بود، بناهن استاد قربان‌علی خان پسرش را نزد استاد قاسم افغان برده تا به اندوخته های هنریش بیفزاید. در طول چند سال استاد غلام نبی نتو در حلقه شاگردان استاد قاسم افغان مشغول کثرت و ریاضت بود و از جانب هم با نواهای دلکش استاد قاسم گوش می داد و همچنین با پشتکاری که داشت توانست به قدر توانش از بحر موسیقی یا این هنر والا استفاده بیشتر کمایی نماید. استاد غلام نبی نتو گاه گاه در بعضی از محافل با استاد قاسم افغان به شکل دوگانه غزل سرایی می کرد. چنانچه در شب عروسی استاد نبی گل او با استاد قاسم در خلال آوازخوانی با هم به مشاعره پرداختند و هر دو استاد 3 ساعت تمام اشعار و شابیت های درباره زلف خواندند که تکرار هم نمی شد و تحسین و حیرت شنوندگان را برانگیخت. استاد غلام نبی نتو کدام شاگرد رسمی مانند دیگر استادان مسلکی موسیقی نگرفت. صرف در زمان اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی مدت به حیث معلم موسیقی در لیسه حبیبیت تدریس میکرد. غزلخانی که بخش از موسیقی کلاسیک میباشد در همان آوان تازه در افغانستان رایج گردیده بود، ولی خوشبختانه تا امروز علاقمندان و دوستداران زیاد دارد. موسیقی غزل با تازه آفرینی ها و بکر آوری های استادان و پیشگامان این شیوه چون استاد قاسم افغان، استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد شیدا و بخصوص موسیقی غزل را استاد رحیم بخش و استاد سراهنگ به اوجش رسانیدند. استاد غلام نبی نتو هنرمندی بود که بیشتر از نیم قرن به عمر 113 سالگی به ابدیت پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد.
شنونده های محترم،
با نشر بخشی از آهنگ مرحوم استاد نتو، برنامه امروز مجله آزادی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه. Bye.